اسخف من دهان، بحث دریافت انسان راجب سؤال معقول مطرح شد، راجب فراوانی گفته شد. از یک سو استعدادهایی که در انسان هست برای وصول به استعدادهایی در انسان برای وصول به سؤال معقول مطرح شده، و از یک طرف هم گفته شد که عقل فعال در این نقطه نقش داره. توضیحاتی مطرح شد و گفتیم تا وقتی که انسان، نفس انسان متصل نشه به عقل فعال نمیتونه اینا رو بگیر. در فصل 15 هم بحث این بود که چه چیزهایی باعث میشه نفس انسان متصل بشه به عقل فعال و این سوال معقوله رو بگیره. دو تا امر رو ابن سینا فرمودن، ما این توضیحاتش رو گذاروندیم. اجازه بفرمایید که از طریق شرح هم سامن بکنم، از طریق شرح هم یک مروری داشته باشیم با نکات اضافی که از علام و این هاست عرض بکنیم بعد نیست، چون بحث مهمیه که کیفیت دریافت انسان مسئله صور معقوله رو و مسائل فهم و تعقل هست از نگاه مشاه. شرح همین فصل 15 رو من سریع میکنم، خیلی تفصیل نمیدیم. اقول و لما ذکر حصول الاستعداد، حصول الاتصال بالعقل الفعال في الفصل الماضي على سبيل الاجمال، چون ابن سینا حصول اتصال به عقل فعال رو در فصل قبل به شکل اجمالی توضیح داد، اراد ان يعين و يفصل حصوله في هذا الفصل. هم همجوری داره حصوله کیفیت نوشتم ولی نمیستم نسخه از کنم و یک فصل کیفیت وصولی فیاده فصل. اصل وصول رو قبلا گفته اما الان میخواد معین بکنه و تفسیر بده چگونگی وصول این اتصال رو در این فصل میخواد توضیح بده چجوری نفس متصل میشه به عقل فعال. و هو علی وجهین، احدهما ان یکسر تصرف النفس فی الخیالات الحسیه، یکیش اینه که تصرف نفس در خیالات حسی زیاد میشه که خیال زید و عمر مثلا در دریافت مفهوم کلی انسان میبینید که صور خیالی افراد انسان هی مرور میشه در ذهن انسان. و فی المسل المعنویه، اون در صورت بود، این در مسل معنویه که منظورشون از مسل معنویه معانی جزئیه است که وهم میابه. این اصطلاحات آدم باید بدونه، مثلا مسل معنویه غالبا استفاده میشه برای چی؟ مسل افلاطونی و اینا، اما اینجا معنا میکنه که مثال هاذی حس صداقت و تل در صداقت، مثل این صداقت، صداقت این مادر، صداقت اون مادر. علتین فی المصورت و ذاکر، علتین رو بزنید هم به خیالات حسیه و هم به مصول معنویه که در مصوره و ذاکر است به طورت لفانش رو مرتبا پیاده شده. لا علا ان تدرکها النفس و تتصرف فیها بذاتها، خب نفس این خیالات حسیه و مسئول معنوی ها رو چجوری درک میکنه؟ خودش درک میکنه، میگه نه این دستگاه مشاه هستیم، نفس خودش این جزئیات رو درک نمیکنه بلکه به کمک آلات این ادراک صورت میگیره. البته ادراک نهایی با نفس ها، منطق خودش به نفسه این کار رو انجام نمیده. توضیحات در مهم داشت، لا علا ان تدرکها النفس و تتصرف فیها و تتصرف فیها به ذاتها، نه بر این صورت که نفس ادراک بکند این خیالات حسی و مسئول معنوی را به تصرف بکند در اونها به ذات خودش. فإن النفس لا تدرک الجزئیات ولا تتصرف فيها بانفرادها، نه اینکه خودش درک نمیکنه، قبلا داشتیم این خواجه فرموده بودن که خودش درک میکنه اما به کمک کسی. نه به تنهایی به وزل آلت باید باشه، با آلات عمل میکنه. نفس فقط کلیات رو به نفس خودش در میکنه، آلت میکنه، اما در درک جزئیات بحثایی کردن قبلا هم داشتیم این بحث رو. حالا باید آدی سوال نیست، جزئیات یعنی منظور جزئیات خیالیه، صور خیالیه و مسئول معنویه، همینجایی که در این بحث هست. بله منظور اونها نیستن. فإن النفس لا تدرك الجزئیات ولا تتصرف فيها بانفرادها بل باستخدام القوة الوهمية المدركة للجزئيات بذاتها المستخدمة للقوة المفكرة المتصرفة بذاتها في المثال. این قسمت از عبارت تو بیان ابن سینا اومده بود، قبلا عرض کردیم. بقیهش تو بیان ابن سینا نیومده بود که خواجه اضافه میکنه. مثلا چجوری نفس مثل معنوی و معانی جزئی چجوری درک میکنه؟ به واسطه استخدام گرفتن قوه وهمیه‌ای که مدرک جزئیات است ذاتاً، که اون قوه وهمیه هم استخدام میگیره قوه مفکری متصرفه را که میان مثلا اون معنی جزئی رو از حافظه در میاره. بل به استخدام قوه الوهمیه المدرکه للجزئیات بذاتها، قوه وهمیه جزئیات رو ذاتاً درک میکنه برخلاف نفس. دیگه اون دیگه آلت نمیخواد. بله برای تصرفش آلت میخواد که پیدا بکنه اون معنای جزئی رو، ولی درکش به حال خودش. المستخدمه للقوه المفكره المتصرفه، اون قوه متصرفه است که تحت اختیار وهم قرار بگیره بشه مفکره به ذات ها فی المصرف، مصرف معنوی معنای جزئی. این قسمت تو عبارت ابن سینا بود. و به استخدام الحس المشترک مع ذلك فی الخیارات، و نفس صور جزئی رو درک میکنه نه به ذاتها بلکه به استخدام حس مشترک. معذاره معذاره یعنی همین توضیحی که بالا دادیم، حس مشترکی که ذاتا خودش صور رو درک میکنه ولی استخدام میگوره قوه متصرفه را برای دستیابی به صوری که در خیال بایگانی شده. همه اون چیزی که شبیه اون بالا گفتیم اینجا بیایید، معذاره به همه اونا میخوره. خب اون بخش در مصول معنوی بود، این بخش در خیالات بود. خب اینا خیلی برام مهم نیست. فتکتسب النفس بتلك التصرفات اعم التفكر في الاشخاص الجزئيه استعدادا نحو قبول صورت الانسان. پس نفس ناطقه کسب میکنه به این تصرفات در جزئیات. این تصرفات بیشتر معنا کن اعنی التفكر في الاشخاص الجزئيه، تفکر در اشخاص جزئیه. با تفکر در اشخاص جزئی نفس به دست میاره چی رو؟ استعدادن، یک استعدادی رو نحو قبول صورت الانسان. خیلی اینو دارم مهم اینه براتون. و صورت نحو قبول صورت الانسان و صورت صداقت مجردتین عن العوارض المادیه علی الوجه المذکور. یعنی یواش نفس مستعد میشه که صورت انسان رو در حالی که مجرد از عوارض مادی هستش به نحو تجردی به نحو عقلیش درک بکنه. اون وقتی که در صور حسیه داره زحمت میکشه، یا صورت صداقت رو بفهمه، اصلا معنای کلی صداقت مجرد از عوارض مادیش به نحو تجردی بفهمه. همون تفکر و تأمل در جزئیات انسان رو به اینجا کشونده که الان میتونه صورت کلی انسان یا معنای کلی صداقت رو دریابه. خب نفس انسان مستعد میشه برای قبول صورت انسان و صورت صداقتی که مجرده قبولن عن العقل الفعال المنتقش به ما. یعنی قبول میکنه، این قبول که میکنه پایین تر توضیح میده، قبول که میکنه نه اینکه از مادون میگیره این صور را، درسته که مادون رو مستعد میکنه ولی از مادون نمیگیره، از کی میگیره؟ از عقل فعال میگیره، آماده میشه تا اینکه بره از عقل فعال بگیره. کما اینکه خیلی کسی میگه معنی این که میگن جزئی نکاسه بس نبوده این باشه، اینجور نیست. چون اینها راجع به صور کلی هم همین حرف میزنن، این صور کلی اگر چیده بشه نفس مستعد میشه برای دریافت یک صورت کلی دیگر. خب اون صورت کلی دیگر از این صور عقلی در اومد یا بازم از عقل فعال داره میگیره؟ بازم از عقل فعال داره میگیره. اونها نقشش این بود که نفس مستعد بشه برای اتصال با عقل فعال در اون بخش دیگر. خب قبولا ان العقل الفعال المنتقش بهما، عقل فعال منتقش است به همون صورت انسان و صورت صداقت به نحو کلی. اینجا لمناسبت ما بین کل کلیین و جزئیاته، بخاطر اینکه بین هر کلی و جزئیاتش تناسب وجود داره. شما وقتی جزئیات روش کار بکنی به کلی میتونی برسی، ولی نحوه رسیدن اینه که اونها شما رو مستعد میکنن تا متصل بشید به عقل فعال و اون رو بگیرید. خیلی این عبارت من زیرش خاطر نوشتم، مناسبت بین کل کلی و جزئیات، تفکر در اشخاص جزئیه، اینها اهمیت داره. خب تو حق غزالی که عبارت ابن سینا داره معنا میکنه، تو حق از کجا میگید به این شکل ها صورت میگیره؟ تو حق غزالی که مشاهدت الحال و تأمل ها، وقتی ما وضعیت خودمون رو نگاه بکنیم تأمل بکنیم میبینیم همینجوری اتفاقا. فإنا اذا احسسنا، همینجوری داره عبارت، احساسنا بالجزئیات تصورنا الکلیات. ما کاملا اینو در خودمون میابیم. وقتی جزئیات رو احساس میکنیم یواش به تصور کلی میرسیم. البته کلیات رو از این مادون نمیگیریم، الان تذکر میده، از بالا میگیریم، ولی همین جزئیات به ما کمک کرد. خیلی اینا مهمه، یعنی بر اساس تصور من دیدم گفتم خیلی تناسب نداره. ما متعارفش اینجوریه،
یه جزئی نمیشه،
یه جزئی میشه، ولی غالبا طبیعیش به نحو راحت تر انسان ها از این راه به کلی میرسن، و الا از یک جزئی هم با تأمل در او اگر انسان قوی باشه میتواند یک معنای کلی ازش انتظار بکنه. ولی به صورت عادی انسان با تحول در جزئیات یواش میفهمه که معنی کلی که هویت کلیش چیه، زوائد هی هست میشه، هی کم میشه، زیاد میشه، آدم میفهمه که مثل اون فرض کنید که حروف اصلی رو میخواد از یک کلمات هم خانواده بگیره چیکار میکنه، کلمات هم خانواده کنار هم که میاره انسان راحت تر به چی میرسه، به حروف اصلی کلمه دست پیدا میکنه.
یه نگاه قالبی به این داره که اگر مثلا فرض کنید الان امروز اگر یه موجود رو دید که تا الان اصلا سالم نداشت، اینو
بسته‌بندی های قبلی داره، چون که از قبل ذهن او این بحث رو باید از اول تشکیل ذهن مطرح بکنیم، و الا دست این حیوان رو فهمیده، چیزها رو فهمیده، درجه که این رو میبینه خیلی از تو قالب های قبلی میبره خود به خود.
نه حالا خب درست تو خانواده قبلی درست، اما تو همین قالب فردا اگر یه چیزی مثل اون ببینه سریع میگه اینم از همون خانواده،
از همون خانواده، ولی هنوز به کلیش نرسید که این چه نوع حیوانیه رو متوجه نمیشه. به تدریج حالات مختلفش رو بررسی میکنه، این حیوان در این حال اینجوریه، در حال دیگه اونجوریه، یواش متوجه میشه این باید اینو قرار بدیم جزو فلان گروه، آرام آرام به کلیش میرسه. معمولا از تأمل در جزئیات، جزئیاتی میگم ممکنه یکی باشه در حالات مختلفش فرق نداره، از تأمل در جزئیات که میگه طبیعیش اینه، و الا ما تو بحث اصلا اصلا کلیست که جزئی میشه. شما جزئی دیدی کلیه دیدی، وقتی جز اصلا کلی کلی تبی میگیم تو خارج هست دیگه، جزئی دیدی کلی دیدی، ولی شما نمیتونی به راحتی به خود اون کلی خالص برسی مگر با همین تحقیقات در جزئیات. از اونجا میگیم برای ماست، معدن این معقولات برای ماست، خزانه است، اونجا هست، درسته؟ پس از کجا قبول میکنیم؟ جای دیگه مگه هست؟ ببین؟ ما در خودمون این معقول رو میگیریم، بعضی وقت میگیریم، اول میگیریم یا اول نمیگیریم، بعد مثلا بعضی اینکه از دست بدیم در ظهور یا نسیان بعدا رو میگیریم. اینکه ما دریافت میکنیم که بحثی نیست، این تا اینجا خزانه و منبع نگهدارندهش هم که در ذات ما نیست، پس در بیرون ذات ماست. خود به خود این دو تا رو که با هم دیگه جمع میکنیم انسان به این نتیجه میرسه که وقتی ما یافتیم معلومه که با اونجا اتصال برقرار کردیم دیگه. ولی چجوری یافتیم؟ حتی درک اولیه، الان که رفتیم درک اولیه از اونجا که شروع کردیم بیشتر توی معاوضه بود، یعنی بازگشت اون صورت بود، ولی هویتا فرق نداره که نه اصل تو اینجاش هم همینجا هم وقتی تجرده اون یک دلیل است از ناهی اثبات موجودات مفارق که این صور کلیه توش باشه، و بعد ما در ظهور و نسیان ازش استفاده کنیم، اون تونی درست. ولی هویتا همون برهان به عینه در اول دریافت هم همین بحث هست، و الان با این بحث رو بیشتر کمک میکنه به این شکل که ما صورت عقلی رو در همون اولین وهله که میابیم از کجا میابیم؟ برهان دیگه توش میدونم یه لغزش عبارتی وجود داره تو اینجا، یعنی به این معنی که دقیق باید بکنیم اونجا از کجا اومدیم؟ از بحث ظهور نسیان اثبات کردیم یه موجود مفارق هست، و در معاوضه صور ما از اونجا استفاده میکنیم. ولی تنقیح منات که میکنیم میبینیم هیچ خصوصیتی تو این نکته نیستش، این یک مطلب دیگه. از همه اول وقتی انسان میخواد این صورت عقلیه رو بگیره از کجا میخواد بگیره؟ با توجه به اینکه این صورت عقلیه مجرده که در فصل بعد اثبات میشه، و قطعا از مادیات به دست نمیتونه بیاد، پس همون منبعی که ما قبلا در معاوده ازش استفاده میکردیم در اتدام ازش استفاده میکنیم. خیلی نظر معقول و درست. ایشون تو عبارت ها تصریح نکرده و نیاورده، ولی الان عبارت ها به نحوی داره لغزش پیدا میکنه که اونا رو انگار پذیرفته و توش هست، واضحه. ما به تدریج با استدلال، با احساس، با مباحث مختلفی که داریم متوجه میشیم که منبع نگهدارنده این صور عقلیه یک جوهر عقلی سوای ما، هم در ابتدا میخوایم بگیریم باید از اونجا بگیریم چون از جای دیگه معنا نداره، هم در معاوضه باید از اونجا استفاده بکنیم چون غیر از اینجا معنا نداره. بالاخره این صورت عقلی رو کی به شما داد؟ این صورت عقلی رو کی به شما داد؟ آیا ماده؟ بالاخره شما اون بحث دارید که معطیه شی نباید فاقد شی باشه. این صور عقلیه که مجرد هستش تو مادیات بوده به شما رسیده؟ تو خود شما که نبود که، شما نداشتید خود میخوای به دست بیارید، تو بعد عقلی شما که نبود میخوای به دست بیارید. من یا این که مثلا حرف افلاطون رو بزنیم که این همه تذکریست و انسان در خواهش برون حرف جا از کجا میاره بالاخره؟ نه این که نداشته میدونم بالاخره این صورت عقلی یک موجود خارجی در الان واقع هست که نیست. میدونم از کجا؟ از کجا در آورده؟ این تو درون خودش داشت؟
نه همین معایقات باعث بده که خود بکنه خراب کنه.
سوال همینه، این که میتونه خراب کنه، این صورت از اول در خودش داشت ولی اینا موعظ شد که اون رو ابراز کنه. اون اصل هم داریم که موتی شی نباید فاقد شی باشه دیگه. اگر خودش من عرض کردم، من یک حرف افلاطون رو بزنیم که اصلا انسان همه اینا رو در خودش داره از اصل، اینا همه باعث میشه که انسان بشوره اون بحث رو بیاره بیرون، مگه این مبنا هم پایل باشه؟ ولی اگه غیر از این باشه اون وقت این صورتی که خودش میخواد ایجاد کنه باید داشته باشه قبلا که ایجاد کنه دیگه، یعنی در سوق ذات خودش داشته باشه بیاره بیرون بریزه دیگه، غیر از این که امکان نداره راه دیگه بیرون نداره. اگر ما بخوایم در واقع حرف افلاطون رو نپذیریم که این آیون نپذیرفتن به این شکل تذکری نمیدونن و تحصیل میشه واقعا، اگر این حرف رو بزنیم این صورت عقلی از کجا در اومد؟ از صبح ذات من در اومد؟ معنا نداره. از مادیات در اومد؟ معنا نداره. من الان دریافت کردم اینم چیزی مسلمه، پس معلوم میشه که من با اتصال به یک جایی که این صور عقلی اونجا هستن و موتنش هست معنا رو دست آوردم، این راه ها رو میبینم تا به اینجا فهمم. این که مشکل حل کنه نیست، این مشکل نیست و از همین نظام اصلی بر اساس موضوع جوری عوض کنیم. با عرض کردم اگه حرف افلاطون رو بزنیم که اساسا نفس همه اینها در خودش گرفته، از اون حرف افلاطون توضیحات داره حالا به این شکلی به ما رسیده، و الا افلاطون به نظر میرسه اینجور میگه وقتی انسان در عوالم بالا هست تنزل که میکنه همه اونها رو از اونجا دریافت در خودش داره، نه اینکه بازم از درون سوق ذات خودش نیست، به خاطر مرور از اون عوالم اونها رو در خودش داره، در حالی که همه این مفاهیم و چیزها رو در خودش داره ولی فراموش کرده. بحث در روایات ما هم شیعانی داره که راجع به عالم زر مثلا، در عالم زر یه بحثی که هست کسی آمد خدمت امیرانو شنیدت من و مثلا ادعا کرد که خیلی دوست داره اینها، حضرت هم کنه اینجور نیست هم مهدی مانسی با از کجا میگه؟ گفت مثلا در عالم زر چی میگه؟ گفت خب بس چجوری الان من یادم نمیاد؟ گفت فراموش کردی، گفت مایی تو عالم ماده و عالم حجاب محدود شده. بس زیباییست آدم همین دیشب خوابی که دیده تا همین که همون لحظه که چشم باز میکنه یادش میره یادش کرده، من اینکه روحش لطیف باشه یا مثلا خیلی سنگین بوده فلان بوده یه گوشایی ازش یادش میمونه، یعنی تنزل از عالم تجردی با عالم ماده ولو به همین حتی عالم مثال متصلش هم باشه میبینید که موجب فراموشی و فضولت هایی هستش. حالا تو مثال به این شکل مثلا این طوری به دست آوردن
اون صورت ها از اینجا
این با اتصال نفس مستعد میشه یک نوع ارتباطی، اتصال مادی نه، ارتباطی اتصالی برقرار میشه این صورت
رو
میگیره،
نفس
از اونجا احفاظه میشه بهش هر چی شما در نظر، مهم این نیست. ایشون میخواد بگه که دریافت این صورت عقلی منبعش کجاست و چجوری برای ما حاصل میشه.
آخه اون
نمیشه گفت که ما این بحث رو هم بگیم دیگه. حتی مولا خزران که این حرف بحث انشاء نفس میگه، بازم میگه با نگاهی با اون عقول و اینها میتونه این کار رو بکنه. بله کرده بحثش با سوال غیر از این هستش، خود نفس بخواد انشاء بکنه باید داشته باشه که انشاء کنه، نه چیزی که نداره انشاء کنه. طبیعی ترین وجهش که همینه که طبیعی ترین وجه و راحت ترین وجهش که همینه که این صورت رو الان در خودش داره یا نداره، از مادیات گرفته نمیشه چون اونا موجودات مادون هستن، ابعاد تجردی توش نیست، از سوق ذات خودش بگیره و انشاء بکنه این که نمیشه چون فاقد شی که نمیتونه مادی شی باشه، درسته؟ در خودش نداره، فرض اینکه نداره الان میخواد بیاره، پس از سوق ذات خودش نمیشه، از سوق ذات نمیشه، از مادون نمیشه، پس از کجاست؟ از عوالم بالاست. بالا که میگیم بحث مکان اینا که نیست که، از عوالم شریعتر تجردی هستش. خب نفس چجور اونا رو میگیره؟ خیلی باشن میگه پس یک نوع ارتباطی برقرار میشه به هر نحوی، الان نمیخواد اصلا نوع اتصالشون هیچ اشاره نکرده چجوریه، به هر نحوی پس باید ارتباطی برقرار بشه، چون میبینید که انسانهای دیگر این رو ندارن، این آقا پیدا کرده. اگه همه اونا که نسبتشون علی‌السویه است با عالم ماده با انسانها، خب اگه از اون طرف مشکلی نیستش و نسبت به همه علی السویه هستن، پس همه اینو داشته باشه، چرا همه ندارن؟ پس معلوم این آقا متصل شده، این آقا متصل نشده، خیلی طبیعی به نظرم شکل میشه اومد اومد تو اینجا. حالا یه سوال دیگه، چی باعث شد این آقا استعداد پیدا کنه که متصل بشه اون آقای دیگه متصل نشن؟ میگه دو امر موجب این اتصال میشه، یکی کثرت تصرف در جزئیات همون کلی و دیگری چینش کلیاتی که ما رو مستعد میکنه برای دریافت یک کلیه دیگر. خب بنظرم پیش ما اینجا اینجا هرچند ما بعضی از چیزها رو اضافه کردیم، مثل اینکه در بحث علیت یا از پایین تر نمیتونه بگیره، این حرفا ایشون هم در وادی معاوده صور هست هم در ابتدای دریافت، اتفاقا ایشون خیلی به نحو لغزنده از اون بحث خارج شد به بحث دیگه که حتی در اصل دریافت هم همینجوریه. خب بعد ببینید چی میگه در ادامه جناب ابن جناب خواجه، و هذه التصرفات فی الجزئیات هی المخصصات للاستعداد التام لحصول صورت صورت من الکلیات المشتمل على تلك الجزئیات. این تصرفات داره جنبندی میکنه، این تصرفات در جزئیات تخصیص میزنه استعداد تام انسان را برای حصول این صورت اون صورت از کلیاتی که مشتمل هستن بر اون جزئیات. چرا؟ لأن تلك الصور لا تنتقل عن الجزئیات الى النفس، یعنی اینها حلقه های مفقوده است که تو کلام ابن سینا نیست، مخفی هست، خب ابن سینا ملتفته ولی تصریح نکرده، متن مندمجه، چون این صور که از جزئیات به نفس که نمیرسه که. شاید یکی چیزی بگه ببینید اتفاقا همین تتبع در جزئیات که بعد می‌بینیم کلی حاصل میشه، معلومه که ما کلی رو از همین جزئیات گرفتیم با تجرید همین جزئیات. ایشون میگه بابا صور کلیه که از این جزئیات به نفس نرسیده دیگه، صور تجردی که الان در فصل بعد اثبات میکنیم از اینا که به نفس نرسیده، در عین حال میبینیم تتبع در جزئیات نقش داره. راه حلش، یعنی راه جمعش اینه که پس بگیم این صور را انسان از عوالم بالا میگیره با اتصال با عوالم بالا، ولی چی باعث میشه انسان اینو بگیره؟ چی باعث میشه انسان مستعد بشه؟ همین جزئیات، تتبع در این جزئیات. لأن تلك الصور به خاطر تجردش، به خاطر کلیتش، خاطر تجردش که در فقط بعد اثبات میشه، لأن تلك الصور لا تنتقل عن الجزئیات الى النفس، از جزئیات به نفس نمیرسه، بل ترتسم فيها عن العقل الفعال، پس که از بلکه از ناحیه عقل فعال، حالا عقل فعال نگو هر چیز دیگه، موجود عقلانی که جدای از نفس انسان هستش، بل ترتسم فيها، مرتسم میشود در نفس همین صور عقلیه، صور کلیه از عقل فقط. اون نکته ای که اینجا میخواستم عرض بکنم اینه که این عبارت هایی که آدم میبینه خیلی به یاد مبانی صدر المتعلهین در این وادی میافته، ایشون هم در واقع خیلی شبیه به این حرف میزنه، الا در بعضی از بخش ها که موافق نیست و تعلیل های دیگه داره شبیه به شیخش را، حرف هایشون در بخش شبیه به مشراس همینه که اینجا خوندیم در بخش شبیه به حکمت اشتراقی هست. اینا باعث شده که علامه طباطبایی تو نهای صفحه 244، یعنی مرحله 11 فصل 3، در فصل 3 از مرحله 11 ایشون بعد از اینکه کیفیت دریافت اینها رو که ایشون توضیح داد، کیفیت دریافت صور حسی و معانی و کلیات اینها رو که توضیح داد، میگه حرفای مشا هم که بحث تجریب و اینها رو پیش آوردن، این در مقام تعلیم بوده، در مقام تعلیم هستش که برای اینکه راحت تر تفهیم بشه ما میگیم نگاه کنید اینا مادی هم. ماده رو که جدا بکنید صور خیالی میشن، در صور خیالی وقتی مثلا اون جزئیات و حواشی و اینا رو که جدا بکنید شما به یک معنای خالص میرسید. در از جهت تعلیمی همونی که بعدا در نهایت میگیم اینا فقط جنبه مستعد کننده نفس رو داره، در جنبه تعلیمی همین رو به عنوان نحوه های ادراک انسان معرفی کردیم، برای اینکه خیلی برای مبتدی سخته که بگیم آقا اینا مستعد میکنن نفس رو، نفس میره عقل فعال و همین بحثا رو بخوایم برای مبتدی مطرح بکنیم مشکله. از اول بحث های تجریدی دیگه، این بحث اتفاقا همین بحث تجریدی که غالب شده در همه جا، همین رو اتفاقا همه جا میگن برای دریافت کلیات اونها، اونچنان که به عنوان یک اصل مسلم علمی هم تلقی شده. در جهت تعلیم برای سهولت تعلیم این کارو کردم، و الا حرف نهاییشون همون حرف ملا صدراست. من عرض می‌کنم با تفاوت‌هایی که در بین هست، این عبارتی که من جلسه قبل به امروز خوندیم اتفاقا شواهد خوبی می‌تونه بر کلام علامه در این زمینه باشه. بله، آدرس نهایه مرحله 11 فصل 3 از کتابی که ما داریم صفحه 244 میشه. خب الوجه ثانی، این عبارت رو بخونم با یک نکته خوبی که درش هست. الوجه ثانی یعنی اولین وجهی که نفس مستعد میشه برای دریافت کلیات تصرف در جزئیات است که خوندیم. والوجه ثانی ان یفید حاضر تخصیصا معنا عقلیا، یعنی این تخصیص تخصص نه، این تخصیص رو، اینکه نفس انسان تخصیص بخوره به دریافت یک کلی خاص، این تخصیص رو چی افاده میکنه؟ نه جزئیات بلکه یک معنای عقلی افاده میکنه. خیلی عجیبه، اصلا تو این فضا کاملا تقسیم کردن، جزئیات هم در حد یک کلیات نقش بازی میکنه در دریافت مفاهیم کلیه. دو چیز اصلا میتواند ما رو به کلیات برسن، یکی جزئیات یکی کلیات، به این زیبایی به این تمیزی. ولی تو منطق ما جزئیات و دریافت جزئی اینا همه گذاشتیم کنار. والوجه الثانی ان یفید هذا التخصیص معنا عقلی، یک معنای عقلی افاده تخصیص استدلال نفس به دریافت اون کلیه عقلی ایجاد کنه. سلام میزیم که هم تصورات هم تصویرات که اجزای الحد و رسم، مثل خب اون معنای عقلی که برای نفس استعداد حاصل میکنه تا انسان معنای عقلی خاصی رو پیدا بکنه، مثل چی؟ مثل اجزای حد و رسم. اجزای حد و رسم همشون کلی هن، معانی کلی هستن، انسان رو به نتیجه میرسنن، معرف معرف. و که تصور ملزوم و مایش به ذلك لمعنى عقلی، یه سره با تو اینجا بخونیم در واقع اینجوری بگیم، ان یفید هذا تخصیصا معنى عقلی که اجزاء الحد و الرسم و که تصور ملزوم و مایش به ذلك لمعنى عقلی، اون معنای عقلی تخصیص استدلال ایجاد میکنه برای فهم یک معنای عقلی دیگر. که تصور محدود، مثلا اگر حد باشه چی به شما میده؟ محدود به شما میده. ول مرسوم، اگر رسم باشه مرسوم به شما میده. ول لازم، اگر ملزوم باشه چی به شما میده؟ لازم به شما میده. این جمله مهمه. و هذه حال و تصورات المستفاده و تصدیقات و علی قیاسها، این وضعیتی که ما گفتیم راجع به مثالایی که زدیم اینها راجع به تصورات مستفاده است که استفاده میشه از عقل فعال، تصدیقات هم بر همین قیاسه. خیلی بخاطر اصلا همین عبارت، من همین عبارت یکی دو عبارت قبل این متن شارح جناب خواجه رو خوندیم و الا نیازی نبود که بخونیم، همون متن برای ما کافی بود. تصور در تصدیقات هم همینجوریه، یعنی در تصدیقات شما یک تصدیق کلی که میخواید برسی بگید این آن هست، دو چیز میتونه به شما کمک بکنه در این راه. این یک مفهوم عقلیه دیگه، شما از کجا گرفتید؟ از عقل مثلا مفارق یا هر چیز دیگه، یک موجود از یک منبع گرفتی که اینا تجردی ها در اونجا هستن. چی باعث میشه شما به اونجا برسی؟ یا تصدیق های جزئی که برای شما پیش میاد، میبینیم واقعا این جسم سفید هست، اینجا اونجا میبینی سفید است، اینجا میبینی سفید است، اینجا میبینی سفید است، مثلا تجربه های مختلفی که میکنی آرام آرام نفس شما مستعد میشه برای اینکه به نحو کلی این تصدیق رو پیاده کنه. یکی این، یکی در کجا؟ یکی در این که شما تصدیق هایی که از پیش آماده دارید به نحو کلی اونا رو کنار هم میچید به یک نتیجه، در قیاس این کار میکنید. در قیاس شما تصدیق هایی به نحو کلی که از قبل آماده دارید جمع آوری میکنید، کنار هم میذارید به ترتیب مثلا اشکالی که مد نظر شکل اول، تا به یک تصدیقی که در نتیجه مطلوب شما بود برسید. مثلا بعدش اشکال نه نه اینکه این سفید است، از آن به اینکه این شی سفید است. درسته، حالا یه بحثی هستش که آیا ما در علمهای حضوری تصور داریم، تصدیق هم داریم، یا اصلا علم حضوری حرفا رو بر نمیداره. در علم حصولی هستش که ما تصدیق میکنیم به تصور و تصدیق. این یه بحثیه. توجه کردی چه از دارم؟ به نظر کلیش، به نظر جزئیات. وقتی قبلا من اینو دیدم، بعدا امروز اینو دیدم، فردا چیز دیگه میبینم، درسته؟ اینا جمع میشه شما به یک کلی میرسی که اساساً ماشین وسیله است که راه میره مثلا.
این تصور در حقیقت این برگشتش به تصوره، یعنی من این تصورم از کلی ماشین داره تکمیل میشه.
تصور نه، این ماشین نیست، تصدیقه، یعنی یه چیزی رو میخوای به چیزی حمل کنی. تصور نه، تصور دریافت یک واقعیت، یک تصور.
درسته.
مثلا مفهوم انسان. کامف. ولی اگه بخوای بگی انسان فلان است، مثلا یه چیزی میخوای برای هم کنی. خب اینجا چیکار می‌کنی شما؟ اینجا این مفهوم عقلی کلی رو باید از عقل فعال مثلا بگیری، از مثلا یه منبع خودش بگیری. چی باعث شما به اینجا برسی؟ میگیم دو چیز ممکنه ما رو به اینجا برسونه. یکی تصدیقات به نحو کلی که قبلا آماده داریم به نحو کلیش، اونا رو از کجا گرفتیم همینجوری میشه بحث کرد، توجه کردید؟ ولی بالاخره الان اونی که ما رو به اینجا میرسونه آماده میکنه نفس رو، تصدیقات کلی. و یکی میتونیم بگیم نه، تصدیقات جزئی که ما در بیرون داریم، تجربه های مکرر. الان بیان خاصی که اینه که میفرماد تصدیقات ها مثل تصورات، این دو چیز نفس رو آماده میکنه که انسان رو بگیره. به نظر این پس خیلی مهمه در کل نمط سوم اگر بگردیم، مباحث مهمی داشتیم مثل اون اثبات تجربه نفس از اون راه تجربه های فرضی که میگردیم، بحث های خیلی مهمی بود، ولی اینجا خیلی بحث مهمی است از نگاه معرفت شناسی در مشاهده. یعنی تمام انسان ها به صورت فطری در این قسمت با الفعال متصل هستند. میخواید تحلیل بکنید تو الفعال ایشون اینجوری میشه. بعضی ها، بعضی جا، البته خود عقل حیولانی اون رو نداره، عقل حیولانی که هیچ نحو معقول توش نیست، فقط قوه تعقل توش هست، اونم نداره. بحث قبلی ما بود دیگه. وقتی میرسه به عقل بالملکه اینا رو پیدا میکنه. توجه کردی؟ و اکثر انسان ها به اینجا میرسن خود به خود. این بعضی تکامل پیدا به اینجا میرسن. خب این یعنی چی؟ یعنی اکثر انسان ها به نحو طبیعی در تکامل هاشون در این بخش ها متصل به عقل فعال میشن. یعنی فطرت همشون همینجوری هست. در بقیه ما احتیاج به تلاش و تسکیل دیگه، باید تلاش بکنه، زحمت بکشه و امثال. عقل فعال رو به یک شکل مثلا بسیار بسیار خوبیه در فهم تجربه ها، مثل خودمون که جدا از همین دیگه اینجوری نمیدیم. این لایه هایی از هستیه رازه جدید به این معنی که مثلا یه جایی در یه گوشه یه عالم اونجا مثلا نشسته، ما میخوام بهش متصل اینجوری فرض نکنیم، همچنان که خدا رو هم نباید اینجوری فرض کنیم. و مشکل ما در خداشناسی ما همینه دیگه. خدا، خدایی که میگیم خدای پشت کوه ها و ابر ها و کهکشان ها و اینا، و جالب این بین آیه میگه خدا کجا هست؟ این اینجا نه، اونجا نه، همجا هر چی فرض کنید این دست اینا رو بگیرید ببرید کره زمین اینجاست، نه اون کره ماه اینجا، همینجوری که ادامه پیدا می‌کنه دیگه. به نظرم به جای خود برسه که بگه از خدا حتما همه این ما رو عالم پر کرده دیگه. از اینجا خارج می‌بینیم تو عالم مثال، اینجا می‌بینیم اینجا نیست، اینا مخلوقه. می‌بینیم بالاتر میگم عالم عقل اینجاست، کجا می‌خوای بری بالاخره؟ به هر جا برسی میگی اینجا خدا نیست. او خوش این چیزا کلا نمی‌خواد بگه اصلا نیستش در واقع. این شکل بعدی می‌کنه. بسیار. این حالا یه بیان آخر دارم که لازم نیست، برای اعتراضات الفاضل الشارع علی ذلك، لما کان ظاهره الفساد عند تأمل فیها، حالا ظاهره الفساد عند تأمل فیها، و تأمل میخورم، اعرضنا عنها مخافة الاثنا، خواستیم شرح تمام بشه. این بحث تمام میشه، میرسیم به فراز پنجم. این فراز پنجم هرچند مرتبط است با بحث‌های سابق، ولی یک بحث تازه‌ای داره، لذا این رو فراز پنجم در نظر گرفتیم. این تقسیم بندی هایی که ما این نمد رو کردیم، این میشه بحث پنجم این نمد. و اون مثلا این بحثی که ما شروع می‌کنیم تا 3-4 فصل بعدی هم ادامه پیدا می‌کنه، تو 2 فصل بعدی ادامه پیدا می‌کنه. لذا این رو ما بخش پنجم این نمد سوم در نظر گرفتیم که پیرامون تجرد صورت عقلیه و نفس ناطقه است. این در اساس میخواد چی رو اثبات بکنه؟ که صورت عقلیه یه چیز مجرده. اگر این اثبات بشه چی اثبات میشه؟ موتنش که نفس انسانه، اونم چیه؟ مجرده. از طرف دیگه چی اثبات میشه؟ اون محلی که منبعی که این صورت عقلیه اونجاست، اونم باید مجرده بهتر باشه. و خیلی بحث مهمیه. ما تا الان نمیرسیم که واردش بشیم. ما تا الان یک برهان بر تجرد نفس پیاده کردیم و اون بحث هوای تلق رو تجربه کردیم که نفس ما میابیم نفس خودمون رو، در حالی که نمیابیم هیچ یک از اعضای خودمون رو، چه اعضای داخلی، بیرونی، رئیسی، غیر رئیسی، هر چی رو در نظر بگیریم ما میتوانیم در اون تجربه خودمون، تجربه هوای تلق، حالا هم تجربه واقعی هم تجربه فرضیش مثلا در نظر بگیریم، میبینیم ما غیر از اونا هستیم، ما غیر از اونا هستیم. میشه اونا رو به نظر تجربی بگیریم ولی ما باشیم، میشه به نظر فرضی اونا رو بگیریم ولی ما باشیم. بس یک اونجا کردیم. این یک برهان بود که از راه تجربه و شهود بود برای اثبات تجرد نفس. هم اصل نفس رو اثبات کردیم، هم تجرد نفس رو اثبات کردیم با اون برهان. اون تمام شد. الان داریم میرسیم به برهان دوم در تجرد نفس که از راه تجرد صور عقلیه داریم پیش میریم در مقایسه معرفت. این بحث خیلی خوبیه. ایشون برای اثبات تجرد نفس از چی اثبات میکنه؟ این اثبات تجرد صورت عقلیه از راه انقسام ناپذیریش مطرح میکنه. حالا ببینیم آیا میشه نمیشه چیکار باید بکنیم جلوتر فعلا جهز شدن از رو برم. در نمط هفتم، اساسا نمط هفتم نمط تجریده، یعنی عنوانش عنوان بحث تجریده. اونجا هم چند تا برهان دیگر میاد برای اینکه تجرد نفس ناطق انسان رو چیکار بکنه؟ اثبات بکنه. یه دعوایی بین فخر و خواجه این زیل تو شرح دوستان نگاه میکنم آن حق با همون محاکمه اصلاحی ملاحظه که هرچه نظر اعتبار پرم بکنیم ولی واقعا تو اونجا براهین ذکر شده، نگاه میکنم الان مهم نیست. پس یک برهان از تجرد نفس الان ما داریم مطرح میکنیم، اشاره نکردن آقایون که یک برهان گذشته، یک برهان گذشته، یک برهان الان داریم میبینیم. 3-4 تا برهان هم در نمط هفتم میرسیم که راجع به اثبات تجرد نفس خواهد بود. حالا بعدا دوستان حتما این اگه خواستم پیش مطالعه که فکر بکنن راجع به این نکته که آیا ما میتوانیم بحث ببینیم که جای حساسی هم هست و اشارات ابن سینا خیلی حسن صناعت به خرج در فلسفهش. بعضی اصلا قبول ندارن اول نهایه و بدایه خونده بشه. بعضی اصلا ما بسیار شدیداً انکار میکردن برای این معنا که چیز بدی شده که اول بدایه و نهایه خونده میشه. چون وقتی شخص اول میاد خیلی باید به نحوه طبیعی با او کار کرد و رو بالا آورد و اشارات که قدیم ها مرسوم بوده همین کار رو میکرده، یعنی به نحوه بسیار طبیعی اول منطق کار میکردن، بعد از منطق وارد طبیعیات میکرد طرف رو، وارد همین هایی که باش آشنا هستش، با طبیعیات یواش 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 میآوردن بالا با نفس که خودش داره. ببین الان ما اولین سوالی که برای یک شخص در راه فلسفی وجود داره اینکه آیا وجود منحصر به مادی یا نیست. الان تو نمط سوم احتمال داره همین کارا رو انجام میده، یعنی یواش یواش از مادیات ما رو کشونده به اینجا. و تو اول نمط 4 چی میگه؟ تو اول نمط 4 میگه که آیا ما میتونیم غیر از وجود مادی وجود دیگه هم داشته باشیم؟ خیلی طبیعی یواش یواش در کنار سراخر به وجود واجب میرسه و مجردات و افلاق نفوس اینها رو یواش اثبات میکنه در جای دیگه، عقول مفارقات اینها بعد میرسه مباحث عرفانی. بعضی که اینجور بیان هم داره
میاد شروع
کردنش، خب یه چیزی
خود
اونجوری
داره، اما یه
شام نفسی
داره که خیلی شکننده است.
خود طبیعیات،
طبیعیات
قدیم منظور کنه؟ بله،
همون چیزایی که
الان تون بشوره دیگه. نه شکننده، ما اون موقع توضیح میدهشون گوش دارید اون بحثا رو؟
من
صافت اصلا طبیعیاتی که این آقایون دارن یه طبیعیات مشهور به تجربه و فلسفه با هم دیگری، طبیعیات خاصیه. اون بخشی که استدلالی است و اونهاست که با طبیعت عوض بشه و عوض نشه نداره. یعنی همین الان هم این بحث تا الالعوض جا داره که آیا جسم اجزای بالفعل دارد یا ندارد. هر جور میخواد تغییر بکنه، چون این بحث مبتنی است بر مبانی عقلی، درسته در طبیعت داریم بحث میکنیم، اینکه ما بگیم در طبیعت فقط تجربه است اینو قبول ندارن آقایان. ما میگه الان به این نزدیک تقریبا میرسن دیگه. بله در طبیعیات تجربه دخیله که این ابزار در بحث های دیگه الهیات اینا اصلا راه نداره. آیون مقایل بودن که در طبیعت هم تجربه و هم تعقل هر دو تا استدلال اینها مطرح است، منتها چون تجربهشون کم بود، ضعیف بود، ابزار دستشون نبود، این باعث شد که خیلی از اون کلیات عقلی که پیاده می‌کردن درست مطالب سرجا خودش نمی‌گیره.
و الا
آشنا شدن با اینا همونجا میشه تذکر بدیم که اینجوری یه از این نقص کلی ما اونو عصد کردیم که نقص کلی که داریم اینه که فلسفه ما فلسفه اساسا خودش تمشی میده در همه عوالم از جمله علم ماده. ما طبیعیاتمون به همراه فلسفه‌مون پیشرفت نکرده. یعنی حتی همین الان جای نقص بسیار جدی در کار ما وجود داره، اینه که ما فلسفه یعنی مبانی تعقلی که داریم بخوایم تو عالم ماده پیاده بکنیم باید بر چه اساسی استوار بکنیم؟ یعنی عالم ماده درست نمیشناسیم که اون قواعد پیاده کنیم. عالم ماده رو درست بشناسیم، قواعد سر جای خودش هست، قواعد عقلی قشنگ میتوانیم تنظیم بکنیم. اون وقت شخصی که به اسفار مراجعه میکنه، ما میگیم ای اسفار فلان است، حکمت متعالیه، نمیگه این چه حرفای پرتی، این که گذشته خراب شده، اینا جزء قواعد فلسفی نیست، قواعد تطبیقیه. چون اون موقع این طبیعیات بود، اونها اون قواعد کلی رو همجور متمشی میکردن در عالم ماده، میگفتن سر این پدیده های مادی اینه که به اونجا ختم میشه. به این شکل اگر تحولی پیدا بکنه کسی که آقا به همین طرف باشه خیلی حکومت شایانی است. باشن. السلام علیکم و رحمت الله.